بسم الله الرحمن الرحیم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکمل الناس عقلا اخوفهم لله و اتبعهم له و انقص الناس عقلا اخوفهم للسلطان و اتبعهم له. اتبع از طاعت دیگه، اطاعت، طاعت با اون املا. از کنم که حدیث در کتاب شریف تحف العقول هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 36، همون چاپی که ما عرض کردیم دیگه، الطبعت الخامسه، المطبوعه فی شهر شوال المکرم 1394، میشه صفحه 36. خب امروز هم روز 13 آبان هست، روز حساسیه هجرت حضرت امام قدس سره، تسخیر اون لانه فساد، لانه جاسوسی و مسائل دیگر. این حدیث هم با امروز و وضع امروز تناسب داره. رسول خدا مردم را دو دسته کرده، یک دسته اکمل ناسن عقلن یا اعقل ناسن، بفرمایید اعقل ناسن، اکمل ناس عقلن همون اعقل ناس میشن، عاقلترین مردم هستن. حتی اون عقلی که در فرهنگ اسلام و قرآن مطرحه، نه اون عقلی که در فرهنگ استکبار مطرحه. عقلی که اونها میگن نکرا هست و شیطنت، شبیه عقلی که در معاویه بوده و که حضرت فرمود لولا تقا لکنت ادهى الناس و ما معاویتو به ادها منی لکنه یقدر و یفجر، لولا تقا لکنت ادهى الناس. اون نکرا بود و شیطنت بود، نه عقل، نه کیاست، نه فتانت، نه درایت. عقلی که در فرهنگ قرآن مطرحه ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان هست، تعابیر مختلف داره. خب بنابراین یا اولو الالباب الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. قرآن رسول خدا فرمود که مردم دو دسته هستند، یک عده اعقل ناسن، عقلشون خیلی بالاست، رشدشون، آگاهیشون، بیداریشون، فکرشون، اندیشهشون خیلی قویه، بسیار خوب کار میکنه. یک دن انقص ناسن عقلن، انقص ناسن عقلن، خود پایینه فکرشون. بعد فرمود معیار عقلیت و غیر عقلیت، همین دوتا معیاری که عرض میکنیم به ایشون فرمودن. فرمودن عقل ناس اونایی هستن که اخوفهم لله، از خدا بیشتر میترسن، از خدا بیشتر میترسن و در مقابل خدا بیشتر حریم میگیرن و اتبعهم له، چون بیشتر میترسن بیشتر هم اطاعت میکنن، بیشتر هم انقیاد دارن، خضوع دارن. انما یخشى الله من عباده العلماء چون علما عقلا هستند دیگه، عقل ناسن، لذا اخشن ناسن هستن در مقابل خدا و اطوع ناسن در مقابل اوامر و احکام خدا و اینا عقلن. و اما عرض کنم که انقص ناس از جهت عقل که خیلی پایین عقلشون، اونایی هستن که از سلطان بیشتر میترسن. سلطان که اینجا مطرحه چون مقابل الله مطرحه، خب معلومه سلطان همون طاغوت دیگه، اینجا چون به قرینه مقابله، به قرینه مقابله، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، که این سلطان همون طاغوته، همون حاکم جوره، همون مستکبر، جبار، استکبار. فرمود اونا از سلطان بیشتر میترسن که اگه سلطان تشری بزنه اونها خب عقب میرن دیگه، کنار میکشن، مرعوب میشن، وحشت میکنن. و از سلطان و طاغوت هم بیشتر اطاعت میکنن. اگه یه جا امر دائر بشه بین اطاعت خدا و رحمان و اطاعت طاغوت و شیطان، اون رو مقدم میدارن، از او بیشتر میترسن. لذا الان بسیاری از دول، ممالک، کشورها از استکبار غرب و شرق، به خصوص از استکبار جهانی آمریکا، از اون ام الفساد، خب خیلی میترسن دیگه و خوبم میترسن و خوبم اطاعت میکنن دیگه، زیر بار میرن، تابعن، در حقیقت دست نشانده های خودش هستن، عمالش، نه مردم. مردم حسابشون از دول و از حکومت های مقدار سوا و جداست. البته نوع مردم باز ترسشون از حکام کمتره دیگه، ولی حکامشون کاملا میترسن. کما اینکه طاغوت زمان خودمونم اینجا خیلی رجز میخوند برای ماها، در مقابل ماها خیلی رجز میخوند، اظهار وجود میکرد، اعلام موجودیت میکرد، اظهار قدرت میکرد. یادم هست شما شاید مقدار خود سن و سالتون بعضیاتون کمه، این خیلی هم طولانی سالش، 53 ما تو بند بودیم که این یه تلویزیون هم، ما اون موقع تلویزیون نداشتیم، رادیو تلویزیون نبود تو خونه آقایون علما یا طلاب. تو بند 7 زندان قصر که اخص بناد و ارزل بناد بود، یعنی تو بند فارسی جمعش بناد، الان من عربیش کردم، ارزل بنده ها بود، بند بسیار بدی بود، کثیف، نامرغوب بود، چون بنده ها مرغوب و نامرغوب داشت دیگه، بعضی بنده ها مرغوب بود، خوب بود دیگه. قرار از اونجا تلویزیون بود آخر اون بند، و زمستان بود، حالا شاید دی بوده، زارن دی بوده، بهمن دی، که این آمده بود و داشت صحبت میکرد. ما هم عده زیاد اونجا نشسته بودیم، از اسرای آزادگان به قول هایون، البته من الچپ و راست خیلی بود دیگه، من المسلم و ملحد، من الموحد، ملحد، زندیق، همه آدم توش بود دیگه، همه آدم، همه جو آدم توش بود. ای آمده بود داشت صحبت میکرد و عین عبارتش تقریبا راجع به حزب رستاخیز اون موقع صحبت کرده بود، گفته بود که این حزب ما اله است و چه هست؟ بعد گفت حالا و این انگشت، این شست انگشت بزرگش، جلیقه ای تنش بود، من یادم هست، این انگشتاش رو گذاشته بود اینجا زیر بغل روی جلیقه دو طرفش، خیلی جست عجیبی گرفته بود، مثلا که انه میخواست بگه من کسی هستم دیگه. اونا هم که تو بند بودن اعتنایی بهش نداشتن، بعضی موقع ها خاموش میکردن از لجل اون تکه، چون یه مقدار لازم بود ببینن دیگه، اعتنایی نداشتن کسی بهشون مگه بعضیا که تسلیمشون کرده بودن با فشار و با شکنجه بود، چه تسلیمشون کرده بودن؟ از همون اساتین و کملین و ارکان چپ من اسمم میتونم ببرم که اول خیلی هاشون قرص و محکم شکنجه های شدیدم شده بودن اما استقامت میکردن. که اون رسولی شکنجگر معروف آمده بود تو بند و به یکی گفته بود از سران چپ بود، تو آلمان شرقی 8-9 سال اونجا تدریس میکرد، اینجا استاد بود تو دانشگاه، بده بعد رفته بود خارج. بین من اونم یه مقدار بحث شده بود، آدم عاقلی هم بود تا حدی، چیز بود، خیلی چیز نبود. بعد به او گفته بود که بیا همین تعبیر رو که بوتت رو بشکن، یعنی تسلیم بشو دیگه، و الا اونقدر باید اینجا بمونی تا کپکت بزنه و بپسی. اول حاضر نبود، بعد کم کم دیگه شکنجه های سختی هم دیده بود، تسلیم شده بود دیگه، تسلیم شده بود. حالا از کنم که این ای چلیقه پوشیده بود تاغوته و بعد این انگوشتش گذاشته بود اونجا ها و سینه سپر کرده بود، ما هم گوش میکردیم که چی میگه. گفت مردم حالا سه دستن، یا بیاند و برن زیر لوای همین حزبمون بشن حزبی، وگرنه همین، گفت وگرنه دو راه بیشتر نیست. ها اینم گفت، گفت که یک عده حالا اگه نرفتن یا بی تفاوتن کار به کار ما ندارن، ها اینجور اینجور گفت، گفت ما هم کار به کارشون نداریم، انتظاری هم از ما نداشته باشن. ما اون موقع خیلی حالیمون نمیشد که انتظار اینی چی، معلوم شد که خب این روابط معمولا منظورش این بود، خب کسی تحت لوا باشه خب مزایا داره دیگه، بهش آوانس میدن، امتیاز میدن، حرف بشه گوش میدن، بالاخره میخرن، و انتظاری از ما هم نداشته باشه، ما هم بهش کار نداریم خیلی، آدم بی حال، یعنی کسی که خطی نداره. اونا هم که غیر اینا هم دو دستن، یا بیاند و ما با اونا گذرنامه میدیم، همین که از کشور من خارج بشن، برن بیرون. که این بچه ها نشسته بودن به خندیدن، گفتن ارواح پدرت تو میگی مگه میشه آدم بره بیرون؟ تا فرودگاه مهرآباد که رفتین دوباره دستبند میزنی برمیشه تو سر زندان دیگه، اگه بذاری که خب میرن، این یکی که نمیره، شوخی. اون دومی گفت یا اونقدر اینجا بمانن تا بپوسن، همین تو این زندان بمانن تا بپوسن. خب اینا از اینجا اینجور میگفت، اما در کاخ سفید آمریکا خب امام هم اشاره فرموده بود، پری شبها بود که صحبت میکرد قدس سره، که اونجا او کارتر بود، کیک بود که داشت صحبت میکرد، عینک داشت و عینکش از چشم میگرد گاهی با دستشو، و اینم استاده بود مقابل او کل عبد ذلیل، که واقعا این دیگه نهایت درجه ذلت یک ملت و یک امت، امتی که در رأس ای جو آدم باشه. ایستاده بود همونجا خیلی مثل بچه خیلی روبراه و خیلی ترسو و مؤدب. اون مردکم که عینکش گرفته بود حتی نگاه هم به این نمی کرد، شاه بود دیگه، خیلی نگاه یادم، نگاه هم به این نمی کرد، به جای دیگه نگاه می کرد. خب اینا هم اخوفن لسلطان و هم اطوعن لسلطان، و در واقع اجوفن که اخوفن. آدم تا اجوف نشه و روکش نکنن که اخوف نمیشه، که از کی خوف داشته باشه؟ به چی بترسه؟ کسی میترسه که اجوف باشه، یا اجوف واوی باشه، یا اجوف یایی باشه، یا ناقص باشه، ناقص واوی و یایی، یا معتل باشه که بیمار بهش میگن دیگه، ولی چه ترسی؟ امیر المومنین سلام الله علیه در خطبه متقین داره عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. و کسی که تقوا داره از خدا میترسه، این تمام درونش را عظمت خدا پر کرده، این اجوف نیست، این اجوف نیست، این پره دیگه، این پره، متکی به یک قدرت لایزال و ابدیست دیگه. خب این عظم الخالق فی انفسهم، در عمق جانشان عظمت و قدرت خالق جا کرده اونجا. فسقر ما دونه فی اعینهم، ما دون خالق در انفس که اصلا راه نداره، لذا انفس نگفت اعیون گفته، در انفس که اصلا راه نداره، فقط در اعیون به چشم گاهی میان دیگه. خب اینا میان گاهی با کبکبه و چه نه سقره، تو چشمم خیلی کوچکن، خیلی ریزن و خیلی خوردن. و ام الفساد آمریکا ای خیال کرد که ما با این پشرهاش و با این چیزای رجزخانیاش مثلا میدرزیم دیگه. ازا بچه ها خب پیرو به خط امام جمع شدن تا همچه روزی اون لانه فساد رو واقعا با یه شهامتی، اون روز خیلی شهامت میخواست دیگه، خیلی اون روز قدرت و صلابت و ایمان میخواست که آدم همینطور به یک تحوری بره و اینن تایر عبابیل فجعلهم که اسفن معکول، بریز رو سرشون، دستاشون رو ببنده، چشماشون رو ببنده، اونجور به خفتشون بکشه. شما در مقابل جانور و درنده اگه یه مقدار ترس به دلت بیفته، او هم حس کنه که ترسیدی و داری جا خالی میکنی، اون جسورتر میشه، جریتر میشه، بیشتر پارس میکنه میاد جلو. ولی اگه نه سینه سپر کنی، صاف محکم وایستی، و عقب نشینی میکنه. البته خط امام همون خط انبیا هست، و این هم چیز نشه، خط انبیا، خط ائمه، خط اولیا، خط قرآن، خط اسلام، خط جدیدی که نداره امام، که خط رسالت، خط نبوت دیگه، خط امامت و ولایت. غلط اینه که خب به حمدالله اون ببر کاغذی یا پلنگ مقوایی ام الفساد غن کاملا دیگه بادش خالی شد دیگه، آبروش کاملا رفت. اینه که حالا خیلی عصبانیه، در فکر که انتقام بگیره و نمیتونه انتقام بگیره. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ولی انشالله که چون ان داره ان استطاعوا، اگه حریف بشن انشالله که حریف نمیشن، ید الله فوق ایدیم. عرض کنم که اما بحث اصولمون، خب مقصد هفتم اوائل چیزی نداره، مقصد هفتم در اصول عملیه هست. اصول عملیه ایشون تعریفش میکنه، خب اول جلد دوم همین جلد تعریف کرده اصول عملیه رو، اوائل قطع، و اینجا هم باز تعریف میکنه، شاید تو جلد اول هم تعریف کرده. تعریفش اینه: و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر، تو متن، به دلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. میگه اصول عملیه، از اسمش پیداست اصول عملیه، که اینا دلیل فقاهتی میگن، اصل عملی، اصولی هستن که مجتهد کی دست به دامن اینها میشه، کی سرانجام ناچار میشه به این اصول پناهنده بشه و از این اصول کمک بگیره تا در مقام عمل خط مشی عملی رو مشخص کنه. میگه بعد الفحص، اول باید فحص کنه از ادله اجتهادیه، یعنی از کتاب، از سنت، از اجماع، از عقل، از اینا باید فحصی بکنه. اینا ادله اجتهادی هن، اونا چراغی هستن که انسان رو به سوی واقع، احکام واقعی رهنمونن، دلیلن دیگه. ادله اجتهادیه، چون مجتهد میخواد با استفراغ الوسع احکام واقعی رو دست بیاره، او ادله اجتهادی هم. کتاب سنت اجماع چه. خب فحص کرده در یک مسئله فی المثل شرب توتون مثل دیگه، یا اکل لحم ارنب و خرگوش که البته یا حلال یا حرام فی المثل دیگه، فحص کرده از ادله لم یجد دلیل بر حرمت در شرب توتون یا دلیل بر حرمت در لحم ارنب پیدا نکرد، لا من آیت ولا من روایت ولا من اجماع ولا من عقل که در واقع حرامی هست حرمتی داره یا نداره. خب بعد از آنی که فحص کرده، فحصش هم زنه خط میده، خط میده که چه مقدار باید فحص کنه، ولی یعصه ان الظفره به دلیله، اونقدر فحص کرده که دیگه حالا مایوس دلیل پیدا کنه، میگه خب با این مقدار فحصی که من کردم اگه دلیلی می بود که پیدا می شد، معلوم شد دلیل نیست دیگه، خط میده که چه مقدار فحصم بکنه تا حد یأس، تا حد اطمینان به عدم وجود دلیل. حالا اینجا دست به دامن اصول عملیه میشه، یا براءت جاری میکنه یا استصحاب جاری میکنه یا اشتغال احتیاط جاری اعمال میکنه یا تخییر که حتی مجاریش خب قبلا گفت، حالا ما یه اشاره بد میکنیم. پس این اصول عملی اینا هم دیگه. بعد میاد میگه که والمهم منها اربعتون، این کلن تا اون فصل همین دو سه مطلب کوچولوه، یکی تعریف اصول عملی که الان خوندیم دیگه، یکی هم اصول عملیه دو دسته هستن، یک دسته اصول مهمه، اصول عملی خیلی مهم و سرشناس و کله گنده های از اصول عملی هم دیگه، رؤسان در واقع، یه دسته اصول عملی خرد و پا خرد و ریز، نه مهمه نیستن، خیلی مهمه نیستن، خرد و ریزن بالاخره. ایشون میگه مهمش اصول عملیه مهم فقط چهار تاست، که اون چهار تا یکی استصحابه، یکی هم تخییره، یکی هم براءت، یکی هم احتیاطه، که احتیاط همون قاعده اشتغال اساس الاشتغال همون احتیاطه دیگه، اسمای مختلف داره. این چهار تا مهمن، غیر این چهار تا نه، بقیه مهم نیستن. خب یکی از اون غیر مهم‌ها رو نام ببر بالاخره دیگه، مهم‌ها رو چهار تا گفتی، لاغر یکی از اون غیر مهم‌ها رو بگو. یکیش مثل قاعده طهارت، و قاعده طهارت هم قاعده است مثل براءت دیگه. چرا؟ حتی قاعده طهارت در شبهات حکمیه و نه شبهات موضوعیه. اگر ما شک کنیم عرق جنوب از حرام نجس یا پاکه، این شبهه شبهتون حکمیه نه موضوعیه. موضوع مشخصه که این عرق از جنوب، جنوبش از حرامه، موضوع مشخصه، حکم این موضوع اندشر برای ما معلوم نیست، این شبهه حکمیه است. خب قاعده طهارت هم مرجعه، ملجعه، ملجعه اصله برای خاطر حل مشکل در شبهات حکمیه. چه جور؟ میگیم کل شیئن طاهر یا کل شیئن نظیف، حدیث اینه، طاهر نداره، ظاهرا نظیف داره، حتی تعلم انه غذر، اگه شک کردی فلان چیز پاکه یا نه، بگو انشالله پاکه، تا حجتی بر نجاست پیدا نکردی حکم طهارت کن. و الان میتونیم با این قاعده، این مرجع، این اصل، این مرجع ماست در حل شبهات حکمیه دیگه، مثل که براءت مرجعه، احتیاط مرجعه، تخییر مرجعه، اصلاح مرجعه، این هم مرجعه. این هم که این میگه مهم نیست. خب چرا مهم نیست؟ دو مطلب ایشون بیان میکنه به عنوان معیار مهم و غیر مهم، که با این معیار شما مهمها رو از غیر مهمها تشخیص بدید. یه مطلب و یه معیار اینه که میگه قاعده طهارت قاعدتون مقبولتون مسلمه ثابته عند العلماء عند الفقهاء عند الاصوليين بلا کلامین بلا شبهتین بلا بحثین قاعده طهارت همه قبول دارن، مقبول همه هست، همه قبولش دارن و این قاعده ثابته. کلامی بحثی درباره این قاعده وجود نداره برخلاف این چهارتا. احتیاط کلی بحث داره، براءت کلی بحث داره، استصحاب تخییر کلی بحث داره. اینا بحث ها دارن، هم تنقیح مجاریشون که کجا اینا باید هزینه بشن، کجا باید اعمال بشن، مجراشون کدوم بستره که حوزه استحفاظی براءته، کجا حوزه استحفاظی اشتغاله، کجا محور و حوزه استحفاظی استصحاب، اینا باید معلوم بشه، باید تنقیح بشه که مثلا کجا و کجا. اما تاج تارد نه. و تازه اون روایاتی که درباره براءت یا استصحاب لا تنقض الیقین رفع ما لا یعلمون، اینا باید تنقیح بشه معنایشون که مفادشون چیه، معنایشون چیه، تفسیر بشه، تبیین بشه که الان میرسین امروز به خواست خدا به حدیث رفت، یک عالم تفسیر میخواد دیگه. اما قاعده طهارت نه، یه قاعده ثابت صاف سالمه، بی درد سریه. یه معیاره. معیار دوم، معیار دومشون میگه که قاعده طهارت این موضعی هست، این منطقه‌ای جهانی نیست. حالا به تعبیر ما مثلا چرا؟ چون قاعده طهارت فقط در محور مخصوصی کاربرد داره، بالاخره دیگه محور طهارات و نجاسات دیگه، شبهات حکمیه اونم فقط در این محور طهارت نجاست. خارج از این محور این قاعده اعمال و هزینه نمیشه. اما براءت عالمیه دیگه، در همه محورهای احکام شرعی شک کردی، شک در تکلیف، براءت جاری میتونی، یا استصحاب یا تخییر یا احتیاط. این دوتا معیار ففهم، حتی حرفای اینجا از کلاب باشه، فصلون لو شکه. این فصل هم چیزی نداره به اون سایه مقداشه میخونیم. بله، فصل میگه اگر میخواد چی رو مشخص کنه، این فصل میخواد محور و حوزه استحفاظی براءت رو مشخص کنه که 10-12 شاید ورق بشه 24-5 تا صفحه تا اشتغال احتیاط. این کلن تو محور براءت بحث کنه این فصل دیگه. فصل بعدی که شاید یک کمی حجم بحث بیشتر باشه، کمکی، اونم در محور احتیاط و اشتغاله، بعد محور استصحاب بچه. حالا از که میگه اگه شک کنیم در وجوب چیزی، شک در تکلیف ها، نه مکلف و به که مال احتیاط، شک در تکلیف، شک در وجوب چیزی، آیا دعا عند رؤیت هلال واجبه یا نه، شک در حرمت چیزی، آیا اکل لحم ارنب خرگوش حرام یا نه، این شک این رقمی. اگه شک در وجوب شیء کردیم، شک در حرمت شیء کردیم، البته ولم ینهز یا ولم تنهز، حجتی هم واجب به وجوب یا عدم وجوب قائم نشود، حجتی واجب به حرمت یا عدم حرمت قائم نشود. حجت نه عقلن، نه حجت عقلی داریم، نه عقل داریم، نه شرعن. حجت نه به عنوان علم وجدانی، نه به عنوان علم تعبدی، اصلا حجتی ما نداریم راجع به این حکم، این مشکوک، مشکوک الوجود و مشکوک الحرمه. اینجا داره که جاز شرعن و عقلن. از کنم که ترک الاول و فعل ثانی، اینجا محتمل الوجوب را میتونی ترکش کنی، چون حجت نداری بر وجوب، ترکش کن، این مرخصی که ترک کن. محتمل الحرمه هم جایزه مرتکبش بشی انجامش بدی، جایزه، هم عقلا جایزه هم شرعا جایزه. حالا شما که شک در وجوب یا حرمت میکنی، این سه صورت داره، یا منشأ شکتون، چه شک میکنید؟ منشأ شکتون همه جا خوندید دیگه، فقد و نس، نس نداری دیگه. این نس که اینجا میگیم این دلیل اجتهادی نداری یا دلیل اجتهادی یادتون باشه، یعنی آیه، روایت، اجماع منقول، شهرت، اینا هیچ کدوم نداری دیگه. منظور نس نه اون نس مقابل ظاهر، دلیل اجتهادی نداریم، ولو حدیثی به عنوان ظاهر، آیه ظاهر نداری، ظاهر هم حجت دیگه خود نداری دیگه. نس منظور اینه مقابل عقل و فلان. یا فقد نس، یه صورت، یعنی اجمال نس، نس داریم اما نس اجمال داره، ظهور نداره، احتمال داره که امره اما محتمل مراد وجوب باشه، محتمل مراد استحباب باشه یا اباحه باشه. فزن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین فی المثل، البته مثال فقط، ولی ما قبول نداریم. اینجا امر عقیب حضر، فرض کن مجمله، احتمال داره که منظور وجوب باشه یا منظور اباحه و جواز یا استحبابه، اجمال نص. یعنی نهیه اما احتمال داره که نهیه به عنوان حرمت باشه به عنوان کراهت باشه، اجمال نصه. یعنی تعارض نصه، اینه دوتا نصه، یکی میگه صلات جمعه واجبه، یکی میگه صلات جمعه حرامه، و تعارض نصه اینه. این تعارض نصه این متوجه باشه سه صورت داره، ایشون هم تو با نیش قلم اشاره میکنه که بعد تطبیق میدیم، چیز مهمی نیست. یا با تعارض نسین یکی از دو نس مرجح داره، خب اینجا نوبت به براءت نمیرسه، اینجا اون نس مرجح دار و زود درجی رو میگیریم و طبقش عمل میکنیم، اینجا دیگه خود نس هست که براءت نمیخواد، اون نس زود درجی اون متعینه اون حجته. اگه نه مرجح نداشته باشن، اینجا باز دو قوله، یه قول این که اذن فتخیر در تعادل تراجیح میاد دیگه، اذن فتخیر باز براءت اینجا لازم نیست، چون مخیر یکی از این دو نست عبر قدرت و همزور را یکی رو بگیری، پس شما حجت در واقع حجت داره احد نستین، یه براءت نمیخواد، جای براءت نیست، براءت من اونجا که نست نباشه، حجت نباشه. سوال سالسه، نه بنابر قول به توقف، اذن فتوقف، که اگه تعارض شد باید توقف کنی، نه اینکه ترجیح بدی. خب توقف کنی، نه بگم واجب، نه بگم مستحب، اینجاست که این شک من میمونه تا این وجوب داره یا نه، ناشرم که به براءت رجوع کنم، رفع مال یعلمون، اینجا جای براءته. ایتا اینجای مطلب، واستدل برای براءت به ادلت اربع، کتاب، سنت، اجماع، عقل، الکتاب. یکی از آیه، آیه و ما کنا معذبین، همه جا خوندید، حتی نبعث رسولا، سوره اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده، دیگه آیه 15 یا آیه، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، دیگه تقریب استدلال نکرده ایشون، حتی به سراغ جوابش، چون تقریبش روشنه. ببینید رسول که میگه اینجا منظور این حجت دیگه، یعنی خدا میگه ما دعبمون این نیست که قبل از بعث رسول، یعنی قبل قیام الحجه و قبل اقامه حجه، قبل اتمام حجه کسی را عذاب کنیم، پس معناش این میشه که عذاب قبل از بیان خدا نمی کنه، قبل از قیام و حجت خدا عذاب نمی کنه، اگه نمی کنه پس دستمون بازه براءت دیگه، اگه محتمل الوجوب ترکش کن، حرمه انجامش بده. این آیه به نظر بنده اشاره می کنه ارشاده، ارشاد به همون قاعده قب عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهانه که براءت عقلیه، گرچه آیه نقلی اما ارشاد به حکم عقله. حالا این تقریب استدلاله، پس آیه میگه ما قبل از اتمام حجت و اقامه حجت، قبل از بیان کسی را عذاب نمی کنیم،
اما جواب از این استدلال این در رسائل هست، اصول مزفر هست، جای دیگه هم هست. مرحوم آخون میگه آقا آیه اینجور میگه و ما کنا معذبین، ما خداییم، خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا حکیمه، اینطور کار نمیکنه همینجوری. ما نفهمد که و ما نعذبا، نفهمد که ولا نعذب، و ما کنا معذبین. این کنان گذشته ها رو بخواد بگه، چون تو افعال خدا زمان نیست دیگه. این دبمون، سنتمون، رسم الوهیتمون، این بیان که میکنم خیلی از اشکالات دیگه دفع میشه که ما دیگه اینجا مطرح نمیتونیم، شما مطرح نکرده، اما این معنی دیگه خیلی چیز دفع میکنه که عذاب دنیوی امم سابقه، چون بعضی گفتن نه این حرفا دیگه نیست دیگه. ما دب الوهیت و خداییمون این نیست که یقه کسی رو بی جهت بدون اقامه و اتمام و حجت بگیریم. پس این آیه نفی چی میکنه؟ نفی فعلیت عذاب میکنه، نه نفی استحقاق. نمیگه قبل از بیان و قیام و حجه شما بندگان استحقاق عقاب ندارید، نه، میگه ما عقاب نمی کنیم، ما عقاب نمی کنیم. کنه آیه لسانش لسان عدل نیست، لسان فضله. الها عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، این لسان فضله، لسان منت، لسان رحمت. پس این آیه نفی فعلیت عذاب کرده، نفی استحقاق. بنابراین پس آیه رد به خاطر براءت چیز نمیشه بهش استدلال کرد. حتی ما گفتیم ارشاد به حکم عقل، آیون چیز نگفتن در اینجا، ساکتن فعلا. حالا این بعد پس آیه نفی استحقاق نکرده، استحقاق باقیه. و اخباری هم ممکنه بگه آقا من میگم در مورد شبهه اگر اقدام کنی مستحق عقاب، آیه هم که نمیگه مستحق نیست، میگه عقاب نمی کنی، فعلیت نداره. این قول که خود خصم، این اخباری دشمن، خصم نه دشمن، تعبیر دشمن که حالا به این شکل، دشمن علمی اونجور، گرچه به یک معنا هم باز اون تهجر و مسائل پیش میاد که خب اینا هست دیگه. خلاص این قول که اخباری که خصمه، این خودش بین فعلیت و استحقاق ملازمه قائله، میگه اگه استحقاق عقوبت باید فعلیت هم باشه، حیثون که فعلیت نیست پس استحقاق هم نیست دیگه. میگه بله، این دو جواب داره. اولا که میگه خب این جدل اقناعی میشه، اخباری مجاب میشه، دهنش بسته میشه، اما رفقای دیگه اصولی ها چی؟ به درد اونا نمیخوره. علاوه کی گفته که اخباری گفته که ملازمه است؟ نه، اونم ملازمه قائل نیست، ملازمه به یه نفی فعلیت استحقاق قائل نیست. چرا؟ چون محتمل الوجوب، محتمل الحرمه از معلوم الحرمه که بالاتر نیست، چه بسا مشخص و معلومه که این حرامه، شرب خمره، طرف شرب خمر میکنه، استحقاق عقوبت پیدا میکنه با اینکه اقامه فعلیت پیدا نمیکنه، اما عفوان خدا عفو میکنه، او توبتن توبه میکنه، دیگه عقاب برداشته میشه، او شفاعتن به شرط اینکه شفاعا خصما نشن. این تا اینجا، بعد همین یه آیه بعد میره به حدیث رفت دیگه. المقصد السابع عبارت چیزی نداره، فی الاصول العملیه و هیلتی، دو تا و هیلتی داره، یکیش اضافه است، و هی التي ينتهي اليها المجتهد، اون سراخر دیگه میره به سراغ اصول عملیه. چه میره؟ بعد الفحص، یه فحص از ادله اجتهادی. خب فحص چقدر؟ این خط میده. و بعد از یأس، از ظفر به دلیل، دلیل اجتهادی، من آیت او روایت او اجماع او عقل. این مما، انما، مما بیان علتیه، مم بیان دلیله، نه عذر میخوام، بیان علتیه، مم نه دلیل، مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل، از اون چیزای، از اون اصولی که نه بیان دلیل باشه، بیان اون علتی اصوله، دل بر او حکم عقل، مثل برایت عقلی، مثل احتیاط عقلی، مثل تخییر که دوران هم بین محضوران تخییر عقلیه دیگه، دوران بین محضوران تخییر عقلیه دیگه، او عموم نقل مثل برایت نقلی روح منو یعلمون یا احتیاط اخوک دینو یا استصحاب لا تنقض الیقین، چون استصحاب فقط نقلیه، نقلی اون عقلیه. و المهم منها از این اصول عملیه اربعتون، چهار تا هستن. خب غیر چهار تا قاعده طهارت چی؟ میگه فئن مثل قاعده طهارا، قاعده طهارت رفقاش همسرای ایشون، فی مشتبه طهارته به شبهت الحکمی حکمیه، مثل عرق جنوب از حرام چیزای دیگه، و ان کان این مثل قاعده طهاره مما ینتهی مجتهد الیها هم نیز، الیه می فرمود احتر بود به اعتبار معنای ما، و یجوز فی ما منومار مراعات الاصل و المعنا، فی ما لا حجه علی طهارتهی ولا علی نجاستهی، اونجا که حجت نداری خودش این طاهر دیگه، نظیف جاری. پس این مرجع و اصله، الا بحث از قاعده طهارت لیس به مهمه. چرا؟ حیثون که قاعده طهارت ثابتتون مقبولتون مسلمتون بلا کلام من دون حاجه الى نقض ابرام، به خلاف اون چارتا. چارتا کیه؟ براعت و احتیاط تخییر استصاب، فعن این چارتا محل خلافن بین اصحاب، و یحتاج و تنقیه مجاریشون حوزه های استحفاظیشون رو بخوای مشخص کنی که این کجا اون کجا اون کجا، کلی حرف داره. و توضیح اونی که حکم عقل یا مقتضای نقل فیها در این چارتا یحتاج به مزید بحث و بیان و معونه و هزینه سنگین حجت و برهان. همینطور که نمیشه رفع ما را یعلمون کلی بحث داره، الناس فی سعه کلی بحث داره. هادا این یه معیار، معیار دوم که قاعده طهارت منطقی محلیه، ولی اون چارتا عمومی و همگانی در همه محورا، مع جریان این چارتا فی کل الابواب الفقهیه، به اختصاص اون قاعده که طهارته به بعض ابواب فهم. فصل لو شک فی وجوب شیء او حرمته، شیخ علیه الرحمه در رسائل اینجا 8 باب تنظیم کرده، گویا شبهه وجوبیه یا تحریمیه، علاکل تقدیرا منشأ شک یا فقد نص یا اجمال یا تعارض یا امور خارجی، شبهه موضوعی رو گفته که دو تا چهار تا میشه 8 تا، ولی هر کدام رو جدا 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 بحث کرده. ایشون شبهه موضوعی رو که اصلا مطرح نمیکنه اینجا، میگه اصلا اصول نیست. شبه حکمیه میگه اون همه مثل همن دیگه، چرا از هم تفکیک کنیم؟ یه جا بحث میکنیم، یه جا بحث میکنیم. لو شک فی وجوب شیئن او حرمتی ولم تنحز علیه بر این وجوب یا بر این حرمت حجتون، ای علم وجدانی او علمی که علم تعبدیه، جاز شرعن و عقلن ترک اول که محتمل الوجوبه، فعل ثانی که شک در حرمته، و کان شخص مکلف مأمونن ایمن از عقوبت مخالفت اون شیئی که مشکوک الوجوبه یا حرمت، مخالفت کرده ایمنه، یعنی اماننامه داره حاصلا. اماننامهش هم برایت عقلی برایت نقلی دیگه، اماننامه است دیگه، میگه اشکال نداره انجام بده. کان عدم نهوض حجه لعجل فقدان نص باشه، اجمال باشه، اجمال نص یعنی چی؟ این واو تفسیره، یعنی به احتمال نص کراهت را، اونجا که چی؟ اونجا که نهیه، احتمال اشتباه نشه قاطی نشه و تو مطالعه گیر میکنید، اونجا که نهیه احتمال حرمت میره و کراهت، یا احتمال استحباب اونجا که امره احتمال وجوب استحباب میده، اجمال اینه. او تعارض نص، تعارض گفتن سه صورت داره، کدوم صورت براعت مرجعه؟ فیما لم یثبت بینهما ترجیحون، یعنی چی؟ این صورت اولا، اگه ترجیح باشه نگه براعت نوبتش نیست دیگه، همون زود ترجیح دلیل میشه. بنا بر توقف، اگه ترجیح نبود در مسئله تعارض نسنگ در جایی که ترجیح در وسط نباشه، اینجا براعت مرجعه. و اما بنابر تخییر که من که مشهور اینه و قول آخون در تعادل به تراجم همینه، اینجا فلا مجاله لأصل براعه، و غیر برائه اصول دیگه. چرا؟ لمکان وجود حجت معتبره کیه؟ احد نستن در مسئله دیگه. پس سه صورته، یا ترجیح در کار زود ترجیح رو بگید نوبت براعت نمیرسه، یا نه ترجیح نیست اگه تخییر شدی باز نوبت براعت نیست، یکی از دوتا رو بگید، اگه نه توقفی شدی براعت رو اعمال کن. و قد استدل علی ذلک بر این مطلب که جایز ترک اول و فعل ثانی شرعن عقلن کمون براعت باشه بل ادلت الاربعه. اما کتاب به آیاتین از ظهر آیات اینه که ایشون بقیه دیگه نمیگه، نیازم نیست دیگه. قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تقریب استدلال نکرده، ما اشاره کردیم نفی عقوبت قبل قیام حجه که قبل بعث رسول باشه، میگه ما عقاب نمی کنیم. پس معلوم میشه که اگه شبهه بود و محتمل وجوب حرمه بوده عقاب نداره. برای وفیه نفی تعذیب، نه نفی استحقاق تعذیب، نفی خود تعذیب قبل اتمام الحجه به بعث رسول، لعل این نفی تعذیب و عذاب نکردن کان منتن و رحمتن منه تعالی علی عبادی ما استحقاق عباد لذالک ایل تعذیب. این آیه نفی فعلیت کرده، نفی استحقاق. لسان عدل نیست، لسان فضل، لسان عفو، لسان رحمت ارفاق، نه لسان عدل. ولو سلم که آقا بین نفی فعلیت و استحقاق به اعتراف اخباری ملازمه است، اگه اقاف فعلیت نداشت پس استحقاق هم نیست. میگه ولو سلم، این واو عطف چیزه، این واو وصلیه نیست، متوجه گول نخونید، ولو سلم این رقم نخونید، این قد شد کلام، این واو عطف استنافه. ولو سلم اعتراف الخصم که اخباری باشه بالملازمه بین الاستحقاق و الفعلیه لما صح استدلال به این آیه الا جدلا، ولی اخباری قانع میشه، ولی غیر اخباری که ملازم قائل نیست قانع نمیشه. علاوه مع وضوح منع چی؟ منع اعتراف خصم که اخباری به ملازمه ضرورته. کی گفت اخباری میگه ملازمه؟ مگه مشکوک الوجوب مشکوک الحرمه از معلوم الحرمه بالاتره؟ مگه اگه کسی شرب خمر معلوم الحرمه بکنه اینجا ممکنه استحقاق مسلم هست، فعلیت پیدا نکنه، ملازمه هم نیست، عفو بشه، توبه کنه، شفاعت بشه. بعد مشکوک الحرمه که دیگه به طریق اولا ملازمه نداره. ضرورت ان ما شک فی وجوبه او حرمته لیس عند الخصم ای عند الاخباری به اعظم مما علم به حکمه که معلوم الحرمه و معلوم الوجوب باشه، و لیس حال وعید به عذاب فیه در ما شک فی وجوب مگر مثل وعید به عذاب فیه در ما علم، و در ما علم ملازمه نیست، در ما شک به طریق اولا ملازمه نیست. اما سنه روایاتیه، یه تکش لایغال چیز نداره، من حدیث رف رف مالا یعلمون دیم حیث عد مالا یعلمون از اون تسعه مرفوعه در این حدیث. پس الزام مجهول چه ایجاب چه تحریم، این مما لا یعلمونه، حدیث بگه رفع مما لا یعلمون، خب اینم مما لا یعلمونه، پس رفع دیگه. فهو مرفوعون فعلا در مقام فعلیت مرفوعه، و امکان ثابتا واقعا در لوح محفوظ من که نمیدونم عقاب نداره، فلا مؤاخذه علیه قطعا. این حدیث هم در خصال صدوق علیه رحمه است، میگن صحیح هم است.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.